Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
سلام، این اپیزود 38 پادکست بی پلاسه و در اردیبهشت 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم، یعنی مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده رو اونطوری که خودمون برداشت کردیم برای شما تعریف میکنیم. اگر پسندیدید و شما هم مثل ما فکر کردید که کتاب به دردتون میخوره، کتاب رو بگیرید و بخونید یا بشنوید اگر که نسخه صوتی داره. منظور از خوندن کتاب الان دیگه هم خوندن هم شنیدن در واقع. کتابی که در این اپیزود تعریف میکنیم خلاصش رو کتاب اسنشیالیزمه، نوشته آقای گرگ مکیون، نشر آموخته منتشرش کرده به اسم اصلگرایی. آموخته هم از ناشرهایی که پارسال هم باهاش همکاری میکردیم، از جمله در کتاب درخشان سث گودین، لینچپین، مهره حیاتی، که الان چند هزار نسخه ازش فروخته شده و من خیلی هم خوشحالم که ما تونستیم کمک کنیم این حرفای سازنده و قشنگ به گوش آدمای بیشتری برسه. اون کتاب مهره حیاتی هم با همکاری آموخته بود. این کتاب اسنشیالیزم هم کتابیه که به نظرم حرف محوریش خیلی حرف خوب و به درد بخوریه. تو سایت نویسنده رو که ببینید، از جمله کسانی که از کتاب تعریف کردن آقای دانیل پینک که توی اپیزود قبلی کتاب کی رو ازش گفتیم، جف وینر CEO لینکدین، خانم آریانا هافینگتون که بنیانگذار هافینگتون پست، خودش هم آدم موفق و خیلی جالبیه. حالا اینا به کنار، آدما به کنار، واسه خود ما هم کتاب نکات خیلی خوبی داشت. من کتابی که داشتم میخوندم فکر میکردم ای چه جالب، من بدون اینکه اینا رو بخونم و از این نویسنده بشنوم داشتم این کارا رو میکردم، خودم اجرا میکردم. بعد که بیشتر فکر کردم دیدم آره، من از ایشون نشنیدم این حرفا رو، ولی از آدمایی شنیدم و خوندم که اونا از این گرفته بودن. واسه همین من خیلی از حرفای کتاب و راه حل‌های کتاب رو امتحان کردم خودم و جواب‌های خوبی هم ازشون گرفتم. با خیال راحت میتونم که توصیهشون کنم به شما. خلاصه این کتاب اصلگرایی رو هم نشر آموخته منتشر کرده. لینکش در bplaspodcast.com هست، همون جایی که صفحه پشتیبانی رو هم میتونید ببینید و اگر دوست داشتید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست بی پلاس بشید. یه کاری که کردیم، امسال امکان پرداخت با کردیت کارت رو هم گذاشتیم. پارسال فقط پیپل بود، الان ولی اگر که پیپل هم ندارید، فقط کردیت کارت دارید از خارج از ایران، میتونید با اون هم پرداخت کنید. بریم بشنویم خلاصه کتاب اسنشیالیزم رو، اصلگرایی، نوشته آقای گرگ مکیون. هر وقت کسی به من میگه که من وقت ندارم برای یه کاری، من اینطوری میشنوم که خب وقت که البته داری، اولویتت نیست دیگه، اولویتت به هر دلیل نیست. خودم هم همیشه سعی کردم که حواسم به این اولویت هام باشه، یعنی آگاهانه تصمیم بگیرم که چه کار بکنم و چه کارهایی رو اصلا نکنم. این کتاب بیشتر درباره اینه که چه کارهایی رو نباید بکنیم. به من کمکی که کرد این بود که یه بیانی پیدا کنم برای اینکه چطوری دارم انتخاب میکنم کارهامو، مخصوصا کارهایی رو که نمیکنم، و بعد هم یک مقدار مطمئنتر و نظاممندتر نبگم به کارها، به بقیه هم بتونم با این پشتوانه راحتتر توضیح بدم که چرا نمیگم. موضوع صحبت هم، موضوع کتاب هم اسنشیالیسمه. اسنشیالیسم رو هم اصل گرایی ترجمه کردن. اینطوری میشه وارد بحث شد که یک اتفاقی که برای آدم ها میفته، مخصوصا بعد از اینکه یک دستاوردی یا یک موفقیتی دارن، این است که اقبال بهشون زیاد میشه و ازشون درخواست زیاد میشه. شما اگه با یک کسی صحبت کنین که مثلا یک کتابی نوشته موفق شده یا بازیگر موفقی شده، مشهور شده، جایزه گرفته، اینا احتمالاً بهتون خواهند گفت که چقدر دیگران ازشون چیز میخوان، چقدر درخواست دریافت میکنن. درخواست هم لزوماً درخواست مالی و درخواست مادی منظورمون نیست، هر درخواستی، مخصوصا الان که هم دسترسی راحت تر شده، همین که خود آدمای موفق دلشون نمیاد که دور بشن از این دسترسی، چون بالاخره خب کیف هم داره براشون، این نتیجهش میشه این که روزانه کلی ایمیل و پیغام دریافت میکنن از کسانی که درخواستای ریز و درشت دارن. خانم شما که مثلا انقدر فالوور داری، توی پستت یه حرفی هم از من بزن، پیج منو لایک کن، یه صدایی بکن منو، کتاب منو معرفی کن، تا اینکه مثلا من ازت این سوال رو دارم، اون سوال رو دارم، بیا جواب من رو بده، راهنمایی بکن، در سطح‌های مختلف و با لحن‌های متفاوت، از خیلی خواهشی و درخواستی تا خیلی گستاخ و تحریک‌آمیز، و هر کسی یه روشی داره برای اینکه اون چیزی رو که می‌خواد بگیره دیگه. آدمی هم که اون طرف نشسته دریافت می‌کنه این درخواستا رو، اگر آماده نباشه ممکنه غرق بشه، مخصوصا اگر نوعاً از این آدمای مهربون مردمدار باشه. اونی هم که درخواستش اینه که مثلا توییت منو یه ری توییت بکن، تو فکرش چیز بزرگی داره نمیخواد دیگه، میگه آقا یه فشار دیگه، یه فشار بده دکمه رو، ما هم مثلا چهار نفر اسم ما رو ببینن یا توییت منو ببینن یا مثلا کتاب منو باهاش آشنا بشن. منتها این طرفی که ازش درخواست شده، حواسش اگر باشه میفهمه که اتفاقاً چیز بزرگی ازش خواسته شده، به جز این که به هر حال خب ندیده، نشناخته، نخونده که نمیتونه اسم و شهرتشو بذاره پای هر چیزی، از اون برم وقت نمیتونه بذاره همه این چیزایی رو که ازش میخوان معرفی کنه، پیشنهاد کنه، بخونه، بررسی کنه. به جز این هم هست که همون یه روبی که باید بره این درخواست اون یه نفر رو جواب بده، عملا داره 9 تا 10 تا کار دیگر رو میگذاره کنار تا به این یه کار برسه. به نظر من ممکنه کار خاصی نباشه، زنگ زنم میگم با این پسرخاله منم یه دقیقه صحبت کن دیگه، چیزی ازت کم نمیشه که، 2 دقیقه با این صحبت کن. درسته 2 دقیقه بیشتر ازش وقت نمیگیره، ولی خب زندگی این آدم از همین 2 دقیقه هاست و منم که تنها کسی نیستم که ازش 2 دقیقه میخوام. یعنی عملا یک انتخاب دائمی همیشه داره در پس زمینه انجام میشه. شما ممکنه که بذاری رو اتوپایلوت سیستمتو، بگی خودش انتخاب کنه بره جلو، اون وقت ممکنه شما بشی اون آدمی که همون کاری که الان رو میزشه رو انجام میده، جواب اونی رو میده که همین الان دمه با جست، همون ایمیلی رو میزنه که آخرین ایمیل دریافت کرده، یا صداش از همه بلندتره، یا مثلا لحنش یه طوریه که ترسیده ازش، یا نگرانه اگه جوابشو نده واسش بد بشه، چون ترسم داره دیگه. به هر حال هر نهی که شما بگی، هر جواب منفی که شما بدی، این ریسکو داره که واسه خودت یه دشمن درست کنی، یا حداقل یه نفری که ازت دلخوره درست کنی، ناراضی درست کنی. شما بازیگری، فوتبالیستی، یکی میخواد باهات مصاحبه کنه، شما به هر دلیل نمیپذیری، طرف ممکنه بره یه چیز بدی واسهت بنویسه. اتفاق زیاد میفته، هر نهی که شما میگی، این احتمال وجود داره که داری یک بدخواهی بر خودت درست میکنی. پس ممکنه از ترس بیفتی به بله گفتن، و عاقبت کسی که به همه بگه بله اینه که از کار میمونه. فوتبالیستی که زیاد مصاحبه کنه رو میگن اسیر حاشیه شد. نویسنده‌ای که همش تو مصاحبه و کارگاه و جلسه و شبکه سازی و ایناست، خب نمیرسه فکر کنه چیزی بنویسه، کیفیتش طبیعتاً میاد پایین. مدل همه رو راضی نگهدار مدل خوبیه، از این نظر که آدم رو محبوب میکنه، خوش هم میگذره، ولی مدل پایداری نیست، نمیشه با اون فرمون ادامه داد. پس ما چی کار میکنیم؟ انتخاب میکنیم. همیشه داریم انتخاب میکنیم. گاهی بدون اینکه توجه کنیم انتخاب میکنیم، چشم بسته انتخاب میکنیم، میذاریم خودش واسه خودش انتخاب بشه. گاهی نه، آگاهانه با حواس جمع با چشم باز خودمون انتخاب میکنیم. اگر مدلی برای انتخاب کردن و اولویت دادن داشته باشیم، این کار رو که ناگزیر هم هست کارآمدتر انجام میدیم، مؤثرتر انجام میدیم، کم ضررتر و پرفایده تر. چیزی که این کتاب کمکمون میکنه توش یه همچین مسئله ای. مثالهاش البته همش مربوط به مراودات و روابط انسانی نیست. مثلا میگه که یک نگاهی به کمد لباساتون بکنید، احتمالاً میبینید که کمد شلوغ در هم برهمیه، به احتمال زیاد یه تعدادی لباس دارین کم یا زیاد که اینا رو مدتی نپوشیدین، از اون ور لباس انتخاب کردن براتون سخته، دلتون هم نمیاد مثلا چیزی رو حذف کنین، مدام هم مرتب کردن کمد رو میندازین عقب چون نمیدونین چی رو باید بذارین کنار، نه اینکه وقتش رو حوصله‌اش رو دارین که یه روز بشینین مثلا فقط کمد مرتب کنین. در نتیجه انقدر شلوغ میشه که یه روزی ممکنه به خودت بیای، دست به کار بشی، خوب و بد همه رو بذاری توی کیسه و بدی بره، به خاطر اینکه دیگه جا نداری. نویسنده از این مثال استفاده میکنه، میگه بقیه شؤون و اصلا کل زندگی ما هم خیلی دور از این نیست. بقیه زندگی ما هم پر از چیزهایی که اصلا نمیدونیم برای چی اونجا هستن. کارهایی، تعهداتی، برنامه‌هایی، قول و قرارهایی، معاشرتهایی، چیزهایی که اصلا ما نمیدونیم چرا تو زندگیمون هستن. منتها هستن و هم فایده ای ندارن، همین که نمیذارن ما درست کارامون رو بکنیم. برای همین کتاب رفته دنبال راه حل این مشکل و چیزی که پیشنهاد میده این است که ما باید اصل رو از حاشیه جدا کنیم، اصل رو از فرع جدا کنیم، اصل گرا بشیم، اسنشیالیست بشیم. نه به این معنی که هر از گاهی بشینیم کمدمون رو مرتب کنیم، دور ریختنی های زندگی رو بریزیم دور، نه. میگه باید یه کار روشمند دائمی باشه، یعنی باید یک روحی بشه، روحیه‌ای بشه حاکم بر همه زندگیمون اگر که میخوایم ازش استفاده کنیم. اگه این کارو نکنیم چی میشیم؟ میشیم از این آدمایی که سرشون همیشه شلوغه ولی انگار کار خاصی نمیکنن. خیلی پیش میاد برامون احساس کنیم خیلی شلوغیم ولی واقعا چیزی رو داریم جابجا نمیکنیم، هیچی رو داریم جلو نمیبریم. کارامون انبوهی از خردکاریای بیفایده. شلوغیم ولی مؤثر نیستیم، همش داریم حرکت میکنیم ولی به جایی که نمیریم، هیچ به سمتی هم داریم نمیریم، چون اصل رو از حاشیه جدا نکردیم، نویزا رو کنار نذاشتیم، سر و صدا رو کنار نذاشتیم و حواسمون به اصل قضیه نبوده. البته پیدا کردن اصل قضیه کار راحتی نیست، اصلا کار راحتی نیست. ای بسا آدم که دنبال همین اصل قضیه عمرشون رو گذاشتن و نرسیدن. خودش از خودش یه مثالی نویسنده میزنه، مثال خیلی عبرت آموزیه. میگه که من خیلی آدم شلوغی بودم، خیلی کارمند شلوغ و پرکاری بودم. یکی دو روز قبل از تاریخی که بچه‌م قرار بود مثلا به دنیا بیاد، رئیسم پیغام داده بود که ببین ما دوشنبه با فلان مشتری برنامه گذاشتیم، یاد باشه که ساعت 1 تا 2 اون جلسه رو باید بری، اون موقع بچه دار نشی، وقت خوبی نیست برای اینکه بچه بیاد اون موقع. من تای ذهنم بود که خب شوخی داره میکنه دیگه و احتمالاً واقعا داشت شوخی میکرد، ولی اون روز که رسید همسرم به هم گفتش که میمونی اینجا بیمارستان پیش من میمونی؟ من نتونستم بگم آره میمونم، به خاطر اینکه جلسه خیلی واقعا مهم بود و نمیتونستم از دستش بدم و رفتم جلسه. فکرم میکردم که دارم خیلی کار مهمی میکنم، بالاخره ارزشش در چشم دیگران هم باید بالا باشه، ولی واقعش اینه که اصلا مهم نبود. یعنی حالا اون جلسه اصلا به جایی هم نرسید، منتها حتی اگه به جایی هم میرسید نمیارزید، به خاطر اون چیزی که من در قبالش از دست دادم. من اون زمان طلایی رو از دست دادم که میخواستم در اولین ساعتهای تولد بچه‌م در کنار همسرم باشم، تکرارم که دیگه نمیشه که. من اون رو از دست دادم رفت به خاطر یه جلسه‌ای که اصلا یادم نیست برای چی بود. این مثال ممکنه به گوش بعضیا افراطی باشه خیلی، ولی نمونه های خیلی شایع تر هم داره دیگه. یه نفری، یه دفتری، یه شرکتی ممکنه کلی کار قبول کنه فقط به خاطر پولش، در نتیجه از اون کار اصلی که واقعا توش میتونه خیلی تک باشه و خاص باشه بمونه، در تصویر کلی اثرگذاریش و نتیجه بخشیش میاد پایین. یه دفتر طراحی شما فکر کن خیلی مشتاقن که روی پروژه‌های هویت بصری کار کنن، کارشون هم خیلی خوبه، ولی انقدر کارهای طراحی بروشور رو نمیدونم پرزنتیشن رو اینا میگیرن که توش اون اشتیاقشون، اون مهارتشون فرصت نمود پیدا نمیکنه، که اینها به جای اینکه یک شرکت خیلی موفقی بشن در یه زمینه خاصی، میشن یه شرکت متوسطی در یه زمینه عامی. همه کارهای گرافیکی رو میکنن، بالاخره اون وسط یه دلی هم اینا دارن میکنن دیگه. درمان این وضعیت رو نویسنده میگه اصل گرایی، اسنشیالیسمه. اسنشیالیست بودن یعنی اینکه شما در جنبه‌های مختلف زندگی، زندگی فردی، زندگی سازمانی، همیشه، نه اینکه هر از گاهی، همیشه خیلی روشمند دنبال این باشی که ببینی اصل چیه، فرع چیه، و بعدش هم مدام تلاش کنی فرع‌ها رو بذاری کنار، حواشی رو بذاری کنار، هرچه بیشتر و بیشتر فشار رو بیاری روی اصل کاری، هم در روابط شخصی، هم در زندگی خانوادگی، هم در درس، هم در کار تیمی، هم زندگی سازمانی، شرکت، همه جا. میگه اصلا یک رویکرد فراگیره، همه جا باید بهش فکر کنیم، مدام باید از خودمون بپرسیم که آیا این سرمایه گذاری درسته که من دارم میکنم یا نه، این کاری که دارم میکنم در این لحظه آیا دارم وقتم رو، انرژیم رو، پولم رو روی چیز درستی میگذارم یا نه. به خاطر اینکه دنیا که بزرگه، که تا دلت بخواد چیزی هست که بشه وقت ریخت پاش. همین ترک دیوار و گل قالی رو شما امکانات داشته باشی روش خوب قفلی بزنی، راه داره 2-3 ساعتی سرگرمت کنه. حالا دیگه وارد دنیای بیرون و باغ و چمن و فجازی و تلویزیون و اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و توییتر و اینا نمیشی. پر دور و بر ما از چیزایی که حاضرن با دهن باز که وقت ما رو ببلعن، توجه ما رو ببلعن، این منابعی رو که ما داریم اینا رو بکشن به خودشون. ما هم اینا رو میدیم بهشون، هیچ وقت هم حواسمون نیست که ما هیچ وقت نشستیم با حواس جمع انتخاب کنیم که اینطوری صرف کنیم وقتمون رو. اگر کردیم که خب خوب، اشکال نداره که تصمیم گرفتیم وقتمون رو اینطوری صرف کنیم، ولی تصمیم گرفته باشیم، خلاص نکرده باشیم که زندگی خودش بچینه جلومون، به خاطر اینکه زندگی، دنیا اینا رو کنترل داده دست سوداگران بازار توجه. میلیون دلاری سرمایه گذاری کردن که شما در این لحظه گوشی رو ورداری بری رو اینستاگرام، خیلی پول خرج این شده. درباره این جاهای دیگه هم صحبت کردیم، توی دیپ ورک هم گفتیم، توی اپیزودهای دیگر هم خواهیم گفت. اتنشن اکانومی، آیبال اکانومی، این رقابتی که سر این هست که شما الان به جای این که به این همه چیزی که در دنیا میتونی توجه کنی، از بچت تا در تا دیوار تا این کتاب تا اون قصه تا موزیک تا خانواده تا این، تصمیم بگیری الان که 30 ثانیه وقتت خالی شد گوشی رو برداری، اینستاگرام رو باز کنی، بری تو اینستاگرام. واسه این که شما این کار رو انجام بدی کلی پول خرج شده، کلی ها رقابت کردن که در این لحظه اون اپلیکیشنی باشن که میان بالا. وقتی اونا اینطوری سرش می جنگن، یه خورده احمقانه است که ما اصلا بی توجه بهش بشینیم و کلن کنترل ماجرا رو بدیم دست اونها دیگه. تازه اینا فقط چیزایی که نشستن منتظرن که مثلا ما بریم سراغشون. خیلی چیزا صدامون میکنن. دوستت یه وایسی گذاشته 7 دقیقه، یه چیزی هم میخواد آخرش. دوستت هم هست دیگه، بالاخره میخواد ببینی چی گفته. یه آشنات یه مقاله‌ای نوشته میگه نظر شما چیه. همکارت یه جلسه‌ای داره که درسته که مستقیما به شما مربوط نیست، ولی بالاخره میگه دو جفت چشم باشیم بهتر از اینی که یه جفت چشم نگاش کنه دیگه. تو هم بیا اونجا، شاید تو یه چیزی دیدی که مثلا به چشم من نیامده بود، شاید یه نظری هم تو داشتی. اینجا هم بیا یه گزارش 3 ماهه فصلشون رو بخوان این شرکت بده، ببین چیزی از توش در میاد یا نمیاد. درباره یه چیزی صحبت میکنه به اسم پارادوکس موفقیت. چند جای کتاب از این میگه، میگه شما ممکنه در یه زمینه موفق بشی، بعد خب یه فرصت‌های جدیدی جلوت باز میشه، میگن ای شما اون کارو کردی، پس بیا درباره اینم صحبت کنیم، یه گپی بزنیم ببینیم اینجا چه کار میشه کرد، ما خیلی علاقمند به همکاری با شما هستیم، یه گپی بزنیم ببینیم چه راههایی برای همکاری هست. و شما هم نشستی خونه میگی که خیلی اینا همه فرصته، من که همینطوری نمیتونستم برم یه گپی با مدیر عامل اینجا بزنم، یه گپی با مثلا آدمای باهوش اونجا بزنم، اینا فرصت جلوی من باز شده، من حواسم باشه این فرصتا رو استفاده کنم. سرگرم این میشی که از این فرصت رو استفاده کنی، اصلا تمرکزت رو روی اون کار اصلیت از دست میدی، غافل از این که اون کار اصلی اون چیزی بود که تو رو به موفقیت رسونده بود. به تدریج این از دست دادن تمرکز کیفیتت رو میاره پایین و بعد دیگه از اسب میفتی. پارادوکس موفقیت این با موفقیت فرصت‌های زیادی جلومون باز میشه، دنبال این فرصت‌ها میریم و اصلا مسیرمون رو گم میکنیم. اصل گرایی اسنشیالیسم یعنی این که در هر موقعیتی بگردی دنبال بهترین کاری که میتونی بکنی، اون کاری که در اصل مأموریت توه، به همون بچسبی، بقیه رو همه رو با اراده قوی آهنین رها کنی، هر چقدرم که اونا کارهای خوبی هن، هر چقدرم که اونا فرصتهای خوبی هستن. فرصتهای خوبی هم هستن، نه اینکه فقط فرصتهای خوبی برای تو هستن، ممکن اصلا کارهای خیر بزرگی باشن، ممکنه به درد خیلی ها بخورن، منتها شما در راستای کارت نیست. شما یه کار اصلی واسه خودت انتخاب کردی، به هر دلیل میخوای بچسبی به اون. برای اینکه اونو بتونی بهتر انجام بدی باید حاشیه ها رو بذاری کنار. از بین بی شمار کاری که میتونی انجام بدی باید یک معدود چیزهایی رو آگاهانه انتخاب کنی و بچسبی به همونا. هدف نهایی اصلگرایی اینه که کار اصلیمون رو پیدا کنیم و اون تو خودمون رو برسونیم به بالاترین سطح بهره‌وری، بیشترین مشارکت رو داشته باشیم، بیشترین اثرگذاری رو داشته باشیم، هر چیز غیر اساسی دیگری رو حذف کنیم و انقدر تو این کار، انقدر این کار رو تکرار کنیم که توش انقدر خوب بشیم، روون بشه، بدون اینکه اصلا دردسر بکشیم، دیگه اتوماتیک غریزی این کار انجام بشه برام. یه جمله‌ای داره، جمله خیلی مهمیه، جمله کلیدی، یه حتی مقدار ترسناکه و واقعا فکر میکنم هر کسی که توی شرکتی کار کرده، تو ادارهی کار کرده، هر کسی کار کارمندی کرده اینو احساس میکنه، با پوست و گوشتش احساس میکنه اینو. میگه اگر شما اولویتات رو تعیین نکنی، یکی دیگه میاد واسه تعیین میکنه. اولویتات رو خودت اگه تعیین نکنی، یکی دیگه میاد واسه تعیین میکنه. یک بخش قابل توجهی از کتاب رو نویسنده به این اختصاص میده که اسنشیالیسم چی نیست. میگه اسنشیالیسم درباره این نیست که چطور کارهای بیشتری انجام بدیم، how to get things done، از این حرفا نیست. درباره اینه که چطوری اون کار درسته رو بکنیم. حتی درباره کمتر داشتن هم نیست، درباره اینه که اون چیز اصلیه رو که با چشم باز انتخاب کردیم و میدونیم به دردمون میخوره اونو داشته باشیم. نویسنده خودش هم کار مشاوره زیاد کرده، مشاوره مدیریت کرده، مشاوره برای شرکت ها رفته و همین چیزها رو بهشون درس داده، همین اسنشیالیسم رو بهشون درس داده، در واقع کمکشون کرده، راهنماییشون کرده که چطوری از پس این مشکل بر بیان. به خاطر اینکه مخصوصا میگم آدمی که موفق شده، میگه من خیلی دیدم آدم موفقی رو که درهای زیادی روش باز شده بود، فرصت‌های زیاد رو میدید، می‌خواست به همشون برسه، مدام داشت میدوید از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، و خب هی کش میاد و آدمی که اینقدر کش بیاد خود نازک میشه، و وقتی که اینقدر نازک بشه معلومه کش چه بلایی سرش میاد. خود کتاب رو هم نویسنده خیلی روشمند و روشن نوشته، چند جا اصلا میگه که این نگاه چطوری کمکش کرده به اینکه این کتاب رو بتونه بنویسه. اول میاد توضیح میده که اصل این استدلال و مفهوم اصلگرایی چیه، این هسته مرکزی تفکر اصلگرایی چیه، بعد میاد تقسیمش میکنه به مراحل مختلف و دونه دونه مراحل رو توضیح میده، آخرش هم یه جمع‌بندی کلی قشنگی میکنه که به نظر من اصلا یه سطح به کل سطح حرفایی که زده اضافه میکنه. بخش اولش رو گفتیم، معرفی کلی و اصل حرف اصلگرایی رو گفتیم، حالا بریم ببینیم مراحلی که میگه چی هستن. نویسنده میگه که این روند اصلگرایی رو میتونیم در چند مرحله ببینیم. یه مرحله بررسی و ارزیابیه، یه مرحله حذف و یه مرحله اجرا. یه حرفش هم اینجا این است که خیلی وقتا ما شنیدیم که هرچی بیشتر تلاش کنیم بیشتر نتیجه میگیریم. حرف غلطی هم نیست، ولی این حرف یه حدی داره. از یه جایی به بعد دیگه بیشتر باعث بهتر نمیشه، اتفاقا اون چیزی که باعث بهتر شدن میشه کمتره. یعنی بگردی اون اولویت اصلیه رو پیدا کنی، اصل کاریه رو پیدا کنی و تمام توجهت رو معطوف به همون کنی، یعنی بالاترین کیفیت کاری تو خرج اون کنی. این حرف حرف مهمی هست، ولی حرف تازه‌ای برای ما حداقل نباید باشه، به خاطر اینکه ما توی کتاب فرمول درباره فرمول موفقیت هم اینو خونده بودیم. از جمله چیزایی که یاد گرفته بودیم این بود که روند رشد موفقیت خطی نیست، یه تابع دیگری رو دنبال میکنه، تابع توزیع پارتو، پارتو دیستریبیوشن داره. خیلی کتاب خوبی بود اون کتاب فرمول، من فکر میکنم از اون اپیزودایی بشه که هرچی بگذره قدر و قیمتش بیشتر معلوم بشه. کتاب نگاه خیلی تازه‌ای داشت، خیلی نگاه تازه‌ای داشت. بگذریم، این کتابم داره همون حرف رو میزنه به یک شکل دیگری که رابطه تلاش و موفقیت خطی نیست. برای اینکه بیشترین نتیجه رو بگیریم خیلی مهمه که ما تلاشمون رو کجا داریم خرج میکنیم. از قول یه نفر خیلی بامزه میگه، میگه تقریبا همه چیز بی اهمیته ولی یه چیزای خیلی کمی هستن که اینا فوق العاده مهمن. طبیعتا این بستگی به آدم داره، بستگی به کار داره و بستگی به زمان هم داره دیگه. ولی در هر لحظه برای هر کس تقریبا همه چیز بی اهمیته، هیچی مهم نیست. چیزای خیلی خیلی کمی هستن که خیلی خیلی زیاد مهمن. شما اگر میخوای آدم اصل گرایی باشی، باید به صورت سیستماتیک بگردی، بررسی کنی و در هر لحظه بهترین گزینه رو برای سرمایه گذاری پیدا کنی. این سرمایه گذاری میشه سرمایه گذاری هر منبعی که داری، از انرژیت تا زمانت تا پولت تا روابط انسانیت، و البته که جاهایی هم بدبستان پیش میاد. شما هر چیزی رو که داری میذاری کنار، داری یک انتخابی، یک فرصتی رو از دست میدی دیگه. سختش اتفاقا همینه، وگرنه که خود راحت بود، به راحتی میذاشتیم کنار. مسئله اینه که نگفتن به اون مهمونیه سخته، به خاطر اینکه بجز اینکه ممکنه خوش بگذره، واقعا با آدمایی که اونجا هستن ممکنه درهای خیلی موقعیت‌های بزرگتری به روی آدم باز بشه. منتها باید متعهد بود به این روش. اگر میخوایم از توانمون، توان شخصیمون یا توان سازمانمون بیشترین بهره رو ببریم، باید این ترید آف ها رو بپذیریم، خیلی سخت گیرانه و دقیق انجامشون بدیم و بهشون پایبند باشیم. وقتی میگه سیستماتیک روشمند بهشون نگاه کنیم، میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه به مثال اون کموده برگردیم، شما اگه میخوای به کمدت نظم بدی، اولا باید تشخیص بدی، تفکیک کنی که چه چیزایی موندنی هستن، چه چیزایی رفتنی هستن. بعد باید این تفکیک رو مدام انجام بدی. و سوم این که باید بدونی به اون لباس اضافی ها چه کنی. شما باید سیستم داشته باشی، بدونی که بسیار خوب، من اگه لباسام هم اونجا اضافه اومد، میدم به خیریه، میدم به فروشگاه دست دوم فروشی، میدم به همسایم، میدم به دوستم. برای اینکه این کارو بکنی باید خب یه لیستی از اینا داشته باشی، باید بدونی چه مؤسساتی هستن، چه مغازه‌ای هستن، چه ساعتی کار میکنن، برنامه‌ریزی باید بکنی براش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون سه تا مرحله تفکر و اصل گرایی رو اینجا هم باید پیاده کنی. سه مرحله چی بود؟ بررسی، حذف، اجرا. بررسی اینکه چی اصله چی فرعه، تفکیک کردنش و کنار گذاشتن فرعیات، حواشی، دور ریختنی ها، و بعد اجرا کردنش، و بعد براش برنامه داشته باشی. وگرنه اگه بخوای هر از گاهی یه کاری باهاش بکنی، این نمیاد تو دل زندگیت، تو دل عادت های آداب زندگی شما نمیاد. و چیزی که تو دل آداب زندگی نیاد، یه دفعه انجام میدی، یه دفعه انجام نمیدی. یک اتفاق بامزه هم که اینجا میفته اینه که اتفاقا اونایی که دنبال اصل گرایی میرن، در مقایسه با آدمای دیگه، آدمهای غیر اصل گرا، گزینه‌های بیشتری رو بررسی میکنن. چون طرف میخواد بریزه دور دیگه، وقتی میخوای بریزی دور واقعا همه لباساتو بررسی میکنی، وقتی میخوای بذاری کنار واقعا همه پیشنهادها رو یه نگاه بهشون میکنی، چون واقعا میخوای بریزی دور، واقعا میخوای بذاری کنار، میخوای نبگی. ولی آدمی که هر کاری میاد رو میپذیره از ترس اینکه ممکنه سال دیگه اصلا پروژه نیاد، انقدر ممکنه سرش رو با پروژه‌های سطح پایین شلوغ کنه که دیگه حتی فرصت این که دنبال کار خوب و مؤثر بره رو هم نداشته باشه. اون وقت اصلا کار خوبه اگه بیادم متوجهش نمیشه، به خاطر اینکه سرش شلوغ این کارهای دم دستیه. گام اول برای همین اینه که شما اولویتت رو مشخص کنی. از روی چی؟ از روی هدفت. یه حرف بامزه‌ای هم میزنه اینجا، میگه که کلمه پرایوریتی، اولویت، تا دهه 90 میلادی اصلا شکل جمعش وجود نداشت. پرایوریتیز نداشتیم. پرایوریتی یه چیز بود، اولویت یه چیز میتونه باشه. اینکه شما یه اولویت شماره یک داری، یه دونه دو داری، یه دونه ده داری، یعنی اصلا اولویت نداری دیگه. اولویت اگر داری یعنی یه دونه داری، یه چیزی هست که مقدمه بر هر کار دیگری. مثال‌ها بیشتر مثال‌های کاریه، شاید به خاطر اینکه نویسنده اصلا کارش اینه که اینور اونور میره و همین چیزها رو درس میده، به شرکت‌ها خدمات مشاوره میده. ولی خودش هم میگه توی کتاب که این شکل تفکر در جاهای دیگر زندگی هم معنی داره. میگه که دوستای من یه خانومیه تعریف میکنه که من بچه که بودم قرار بود یه روز با بابام برم سر کارش، بره جلسه و بیاد و اونجا با هم نهار بخوریم، عصرم با هم بریم گردش. کل هفترم منتظر اون روز بودم، رفتم باهاش شرکت و اونم رفت جلسه و من دم در وایستاده بودم این بیاد بریم. یکی رفت سمتش، رفت سمتش و کلی خوشوبش کردن. من فهمیدم یکی از دوستای قدیمیشه که مدت هاست مثلا ندیدتش و دعوتش کرد که نهار بریم فلان رستوران معروف درباره یه کار جالبی صحبت کنیم. میگه همونجا من احساس کردم که بیا اینم از برنامه گردش امروز ما. ولی بابام برگشت با یک لبخند مطمئنی به رفیقش گفتش که آره خیلی خوبه، دعوتتم خیلی خوبه، حتما یه روز این کارو میکنیم، ولی امروز نه، امروز من با دخترم قرار دارم. میگه این تو ذهن من موند، بعد از چند دهه هم این خاطره در ذهن من موند، به خاطر اینکه بابای من اون روز اولویتش براش روشن بود. اگر نبود ممکن بود در لحظه تسلیم این بشه که خب برم این دوستمو ببینم دیگه، مدیر سطح بالایی هم هست، ممکنه که اصلا کلی موقعیت برام جور بشه. ولی براش واضح بود که کار اصلیش در اون لحظه در اون روز چیه، کدوم کار فرعیه. این ترید آف و این بدبستون راحت انجام داد، فرصت رو داد رفت، وقتشو با من گذاشت و خب من بعد از چند دهه یادمه. این پیدا کردن اولویت، پیدا کردن اصل کار، یه کار بسیار مهمیه. هستنم واقعا کسایی که عمری رو میگذارن پاش و پیداش نمی کنن. یعنی تضمینی نیست که شما همه چی رعایت کنی و پیداش کنی، نه پیداش نمی کنن. ولی اگه میخوای پیداش کنی، شرایطی که باید داشته باشی اینه که باید واقعا خودت رو آماده کنی برای یک دوره طولانی فکر کردن و تمرکز بدون مزاحمت. این مقدمش، پیش نیازش. ولی ضرورتا اینطوری نیست که اگر این کار رو بکنی پیدا میکنی اولویتت رو. و بعد اگر شما جز اون گروهی بودی که تونستی اولویتت رو پیدا کنی، حالا یا اولویت بزرگ زندگی تو، اصلت رو پیدا کردی، اصل کارتو، یا اینکه اصلا در هر روز تونستی اولویت اون روزت رو پیدا کنی، اولویت اون سالت رو پیدا کنی مثلا، بعد چیکار باید بکنی؟ بعد باید شما به صورت روشمند و پیوسته گزینه‌های مختلف رو بررسی کنی که همیشه برای بهترین گزینه آماده باشی. همیشه شما کار مهمه رو بکنی، کار خوبه رو نکنی، کار عالیه رو بکنی. به مثال کمد لباس اگر برگردیم، شما اگه سوالت این باشه که این لباس رو میپوشم یعنی یه روزی یا نمیپوشم، خب هیچ وقت کمدتو نمیتونی خالی کنی، کمدت پر میشه از لباسایی که ندرتن میپوشیشون. اما اگه به جاش اینطوری بپرسی که آیا این لباس رو واقعا خیلی دوستش دارم، یعنی عاشق این لباسم هستم یا نه، اون وقت خب بله میتونی جاواز کنی برای لباس‌های معدودی که دوست داری نگه داری. با انتخاب‌هامون هم میگه همینطوری باید رفتار کنیم. بعضیا من دیدم میگن که اگر دعوتت کردن یه جایی، سخنرانی، دوره همی، نمیدونم گفتگو، سمینار، از این رویدادهایی که برگزار میشه، میگه خانم فلانی شما میای جلسه اینجا، یا شما میگی با کله میام، یا اینکه میگی نه نمیام. اگه جوابت با کله میام نیست، جوابت باید نباشه. چون یعنی اونقدری در راستای اصل هدف تو نیست این کار. اینو خیلی همون میفهمیم، ولی تو مرحله گفتن اون نه گرفتار 1001 قید و بند اجتماعی میشیم و اون نه رو نمیگیم و حواسمون نیست که این نه رو نگفتن چقدر گرون تموم میشه برامون. میگه وقتی میخوای انتخاب کنی، شما به مهمترین معیارت فکر کن، از 0 تا 100 نمره بده. اگه نمره از 90 کمتر شد بذار کنار، بگو نه حذفه. این بعد از اینه که شما هم اطلاعاتتو جمع کردی، بررسیاتو کردی، تأملت رو کردی. کار ترسناکیه ها، یعنی شما به هر کدوم اینا که نمیگی داری به یه چیزی پشت پا میزنی، فرصتی که جلوت باز شده. دعوتت کردن بیا کنفرانس فلان صحبت کنی، تا 2 سال پیش خوابشو نمیدیدی که اصلا بتونی بری اونجا. ولی اگر شما یه چیزی رو که جوابش با کله میام نبوده و بهش گفتی آره میام، اتفاقا مثلا امروز کاری هم ندارم میام، یعنی داری به یک دلیل غیر اساسی، نان اسنشیال، میری اونجا. اگر میخوای آدم اصل گرایی باشی، اسنشیالیست باشی، نباید بری. این مرحله انتخاب رو میگه اینطوری راحت ترش کنیم. مرحله بعد از انتخاب مرحله حذفه. میگه تو اون مثال کمد، فکر کن برای حذف این سوال رو بپرسی، بگی اگه این لباس رو نداشتی چقدر حاضر بودی همین الان بدی بخریش. این سوال رو درباره پیشنهادهای کاری و فرصت‌ها و اینا هم میشه پرسید. این موقعیت اگر به شما پیشنهاد نشده بود چی کار حاضر بودی بکنی که به دستش بیاری؟ این نشون میده که واقعا مطلوبیت این ماجرا برای شما چقدره. نکته دیگری که میگه و به نظر من این خیلی خوب و مهمه اینه که هدف باید روشن باشه، چه هدف شخصی، چه هدف زندگی خانوادگی، چه هدف سازمانی، تیمی، شرکتی. اگر هدف روشن باشه دیگه راحت میشه تصمیم گرفت که چه کاری رو باید بهش بگیم نه. میگه توی شرکت ها وقتی که هدف برای همه اعضا روشن نیست دو تا اتفاق میفته. یکی این که میفتن آدم ها به سیاست بازی و کارمندیگری این وسط، روابط درست کردن و زیراب زدن و تیم شدن با هم دیگه و از این کارا. اتفاق دوم اینه که همه خیال میکنن اوضاع خوبه. به خاطر اینکه هدف روشن نیست همه فکر میکنن خب بالاخره داریم میچرخونیم دیگه، داریم میچرخونیم. این خودش یه گرفتاریه. وقتی که هدف مشخص نیست، روشن نیست، معیاری نداری که ببینی چقدر از هدف دوری، چقدر بهش نزدیکی. واسه همین همیشه اوضاع خوبه. این انقدر تکراریه که شده مکانیزم ناخودآگاه خیلیامون. هدف رو گنگ میذاریم به خاطر اینکه اون وقتی که حس شکست خوردن بهمون نمیده. همش هم اگه در حال عقب رفتن و شکست خوردن باشیم چون هدفی روشن نکردیم، احساس شکست بهمون نمیده، سرمون رو میگیریم بالا. خیلی حرف بدیهیه، انقدر که آدم میگه اصلا گفتن داره یا نداره، ولی من چون واسه خودم مهم بوده، واسه خودم دستاورد بوده، وقتی که اینو فهمیدم و خیلی هم دیر فهمیدمش، خیلی دیر فهمیدم که چطوری باید بگم نه، چطوری باید رد کنم، وقتی فهمیدمش فهمیدم اوه من چقدر اشتباه کردم، چقدر وقت تلف کردم، چقدر توجه بی خود کردم به چیزایی که نباید میکردم. مشخص کردن هدف هزینه داره، بالاخره بعدا ممکنه گرفتار بشیم، بازخواست بشیم، به هیچ وقتی نرسیم، خودمون احساس سرخوردگی کنیم. ولی خود چه کار خوبیه که هزینه نداشته باشه، چه کار خوبیه که بعدا امکان گرفتاری نداشته باشه، چه کار خوبیه که ریسک توش نباشه. بالاترین فضیلت آقای نسیم طالب گفت چیه؟ ریسک کردنه. هدف وقتی که میذاریم اون وقت معلوم میشه که بله شما هم یک پوستی در این بازی داری، چون اگر به هدف نرسی اون وقت باید وایسی جواب بدی، به هیچ کی جواب پس ندی، به خودت باید جواب پس بدی. حالا اومدیم ما اوضاعمون رو مشخص کردیم، حد اکثر انرژیمون رو هم فهمیدیم کجا باید خرج کنیم، هدفمون رو هم فهمیدیم. حالا وقتی که یه کاری از ما میخوان یا یه پیشنهادی به ما میکنن و ما میخوایم ردش کنیم، چطوری باید این کارو بکنیم؟ این یه جایی که خیلی باز دوباره توش گرفتاری داریم، واسه خیلی یا خیلی سخته این کار. منتها کاریه که بسیار سخته و خیلی ضروری. یعنی اینم باید تمرین کنیم و یاد بگیریم. ما نه نمیگیم به خاطر اینکه کسی رو ناراحت کنیم، نه نمیگیم به خاطر اینکه میخوایم بی‌ادب باشیم، ناخوشایند باشیم، نمیخوایم برونیم آدما رو، فقط نمیخوایم درخواستشون رو قبول کنیم. چند روش مختلف رو کتاب پیشنهاد میکنه. این از اون چیزاییه که هر کسی باید روش خودش رو توش پیدا کنه و با تمرین و تکرار به یه چیزی برسه که باهاش راحته و بهش مسلطه و همون رو اجرا کنه بره جلو. منتها اینجا هم باز کتاب راهنمایی های عملی مختلفی میکنه. مثلا میگه که وقتی میخوای نبگی، به جای این فرصته که داری رد میکنی، به اون چیزایی فکر کن که اگه به این بگی آره از دست میدی. یعنی مثلا شما رو دعوت میکنن که بیا یه سخنرانی بکن، یه شب شما بیا اینجا یه سخنرانی بکن، برای ما توی جمعی داریم و مثلا خیلی مشتاقن شما رو ببینن و اینا. شما میخوای اینو بهش نبگی، به جای اینکه فکر کنی این سخنرانیه من اگر نرم چی از دست میدم، به این فکر کن که اگر بری چی از دست میدی. اگر بری شما باید بری سوار تاکسی بشی، بری هواپیما، انقدر وقت باید بذاری، یک شب کنار خانوادت نیستی، این یه هزینه دیگه برات. بعد ببین این چقدر میارزه واسه. به اون چیزی فکر کن که داری از دست میدی به خاطر اینکه به اون کاره میگی آره. اون یه شب که نیستی چقدر از کار تقب میفتی، این پروژه هر که بگیری چقدر کارهای دیگه تو نمیتونی بکنی. به اونا فکر کنی، شاید یه خورده راحت تر بتونی تصمیم بگیری. چند تا تکنیک دیگه هم میگه واسه نگفتن. مثلا میگه به جای نه خشک نه ملایم بگین. مثلا بگین این نه ولی فلان کار آره مثلا. یا اینکه میگه اجازه بده من برنامه‌هامو چک کنم بعدن خبر میدم. یا اینکه میگه از این جوابای اتوماتیک ایمیل استفاده کنین. یا میگه مثلا یه شوخی بکنین در جواب. یا میگه ارجاع بدین به یک کس دیگری، بگین که من نمیتونم این کارو بکنم، فلانی ممکنه علاقه مند باشه بتونه بکنه. من راستش روش خودمو بخوام بگم اینه که حاشیه نمیرم، خیلی صریح و صادقانه اصل موضوع رو میگم و تا جایی که بتونم توضیح میدم که چرا این رو دارم میگم. من خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که مثلا شما من تماس گرفتید، دوست داشتم کمک کنم، ولی اولویت من این نیست. اولویت من در این لحظه اینه که منابعم رو جای دیگری مصرف کنم. و وقتی که درست توضیح میدی بسیاری از آدما میپذیرن. درسته که بعضیا نمیپذیرن، درسته که بعضیا همین که از شما نمیشنون تبدیل میشن به دشمنت، و واقعا هم روزگار روزگاریه که دشمن داشتن هزینه داره، به خاطر اینکه میرن و پشت سر شما ممکنه خیلی صحبت بکنن، ولی بالاخره دستاوردم داره برای شما دیگه. از اون طرف کدوم کار درستیه که هزینه نداشته باشه؟ یه مسئله روانی دیگه اینجا اون مشکل و معضلیه که ما با رها کردن داریم. توی کتاب بیخردی‌های پیشبینی پذیر، کتاب دناریلی، دیده بودیم که آدم وقتی یه چیزی مال خودشه فکر میکنه ارزشش بالاتره. یادتون اونایی که بلیت مسابقه بسکتبال رو داشتن، چون داشتن فکر میکردن ارزشش بالاست. این فقط واسه اشیاء نیست، درباره روابط و فرصت‌ها و موقعیت‌ها و کارا هم قصه همینه. اینم یه تله‌ایه. برای اینم که بفهمیم ارزشش چیه، مدام باید از خودمون بپرسیم که بسیار خوب، مثلا رفتن به این شام مهمه، بسیار خوب این که این کار رو بکنم مهمه، ولی اگه نداشتمش چقدر میدادم که بگیرمش؟ اون وقت ارزشش ممکنه یه خورده برامون بهتر معلوم بشه. یک جایی از کتاب یک مقایسه جالبی میکنه نویسنده، میگه آدمی که اصلگراست، آدمی که اسنشیالیسته، این کارش مثل یک ویراستار متنه یا مثل تدوینگر فیلمه. تدوین فیلم نقشش در محصول نهایی انقدر مهمه که میگه که از سال 81 تا حالا، از 1981 تا حالا فیلمی نیومده اسکار بهترین فیلم رو ببره بدون اینکه یا اسکار بهترین تدوین رو برده باشه یا اینکه حداقل نامزد بهترین تدوین شده باشه. من اینو خودم چک نکردم دونه به دونه، چند تا رو چک کردم درست بود، ولی دونه دونه متوجه نشدم که این حتما هست یا نه. منتها تدوین واقعا میتونه فیلم رو بکشه یا فیلم رو زنده کنه. نویسنده میگه ما هم باید کتاب زندگیمون رو ویرایش کنیم، فیلم زندگیمون رو ما هم باید تدوین کنیم، خودمون به دست خودمون. هنر نامرئی هم هست، هنری هست که دیده نمیشه واقعا. کاری هم که میکنه تدوینگر فقط نیست که بیاد حذف کنه، تدوینگر کسیه که با حواس جمع داره از این ابزار دستش، از این قیچیش استفاده میکنه، یه طوری حذف میکنه و کم میکنه که اتفاقا ایده ها و طرح داستان و شخصیت ها گویاتر بشن، زنده تر بشن. ما که میگیم امید صدیق فرد طراح صوتی پادکست چنل بیه، قصه اینه که خب در اون قصه ای که شما آخرش از پادکست چنل بی میشنوید، تدوینگر نقشش بیشتر از اینه که 4 تا جارو قیچی زده باشه. کاری که داره با تدوین، با چیدن اینها کنار هم دیگه میکنه اینه که ضرب آهنگ قصه رو به شما میده و محصول نهایی، تصویر نهایی که توی ذهن شما شکل میگیره تا حد خیلی زیادی حاصل کار اون آدمه. خانم تلما شونمیکر، کسی که از گاو خشمگین به بعد همه فیلمای اسکورسیزی رو تدوین کرده، 3 بارم کنار اسکورسیزی اسکار گرفته، من فکم افتاد وقتی فهمیدم ایشون 45 دقیقه از فیلم گرگ وال استریت رو زده، کوتاه کرده. فکر کن شما 45 دقیقه از اون تصاویر زیبا رو دلت بیاد بزنی. هر وقت فکر کردیم حذف سخته، بریدن کنار گذاشتن سخته، به کار ایشون فکر کنیم که این همه زیبایی رو اینطوری بریده، یه طوری بریده که نه اینکه فقط کوتاهش کنه که مثلا تو این زمان بگنجه، نه، اساساً ضرب آهنگ فیلم رو، قصه رو، اون تدوینی که داره به ما میگه، اون چیزی که ما از قصه میشنویم تا حد زیادی مدیون اون تدوین است. اهمیت حذف رو داریم میگیم. توی زندگی هم تدوین کردن روشمند کمک میکنه که ما اثرگذاری اون رو ببریم بالا. بجز اینکه کمکمون میکنه تمرکز کنیم، انرژیمونو بذاریم به اون جایی که واقعا اهمیت داره، اصلا کمک میکنه که ما اثرگذارتر بشیم. توی همین بخش حذف کردن و ادیت کردن و اینا هم باز دوباره نویسنده استراتژی‌ها و راهکارهای خیلی خوبی میده. مثلا مرزگذاری، میگه وقتی مرز بگذاری بقیه میدونن کجا میتونن بیان کجا نمیتونن بیان. مرز اگر نذاری شما مثل همون اولویت تعیین نکنی بقیه برات تعیین میکنن. مرز اگر نذاری زندانی مرزها و حدودی میشی که دیگران واسه خودشون تعیین کردن، شما هم میفتی بین اونا دیگه. اگر رئیس آدم بدونه که چه کارهایی چه وظایفی رو میتونه از آدم بخواد چه چیزهایی رو نمیتونه بخواد، اون وقت آدم میتونه خودش انرژیش و وقتش رو صرف کارهایی بکنه که ضروری میدونه در راستای هدف خودش. بالاخره آخرم ارزیابی آدم بر اساس اونهاست دیگه. برگردیم دوباره به سه مرحله‌ای که گفته بودیم برای اصل گرایی. گفتیم یک مرحله بررسی و ارزیابیه، یک مرحله حذف، مرحله آخر اجراست. اجرا اون مرحله‌ای که تو مثال کمد گفتیم باید یک سیستمی داشته باشیم که بدون زحمت اضافه بتونیم مرتب کنیم کمدمون و لباس اضافه ها رو حذف کنیم و اینجور کارها. توی کارهای اجرایی چی؟ توی برنامه ریزی ها چی؟ نویسنده میگه تو اجرا باید بافر داشته باشیم، باید یه جایی یه حائل داشته باشیم. تناب مثلا یه جایی هست، شما تناب یه خورده شل میگیری، اضافه داره، یه اسلک داره توش، باید اسلک داشته باشیم که تا ته نکشیده باشیم. رانندگی اگر داریم میکنیم، اگر یک فاصله حائلی رو با ماشین جلوی حفظ کنیم، وقت اون اگه مثلا یهو ترمز کرد، ما هم یهو ترمز نمیکنیم، ما فرصت داریم که عکس العمل درستمون رو نشون بدیم بدون اینکه شوک وارد کنیم به خودمون و ماشین و سرنشینان ماشین. و توی برنامه‌های شخصی هم همینه، توی پروژه‌های کاری هم همینه. آدمیزاد کلن دست کم میگیره کارا رو، خیلی توانایی زیادی داره آدم در دست کم گرفتن. من یه همکاری داشتم، هر کاری رو بهش میگفتیم که آقا این چقدر طول میکشه، میگفت 80 ساعت. بعضی وقتا تا بهش میگفتم این چقدر طول میکشه، میگفت 80 ساعت. بعضی وقتا میگفتم این چقدر طول میکشه، میگفت نمیدونم، بذار من برم حساب کنم. میرفت یه ساعت بعد میگفتم آقا فهمیدی چقدر طول میکشه؟ گفت نه، من هنوز مشغول بررسیم. بعدش میومد نهایتا میگفت مثلا 83 ساعت یا 74 ساعت. ردخور نداشت. هر وقت ایشون میرفت به برآورد کردن اینکه چقدر یه کاری طول میکشه، 80 ساعت نتیجهش بود. در عمل بعضی وقتا 400 ساعت طول کشیده بود کارش و سابقه کارش هم از من خیلی بیشتر بود، آدم بسیار باسوادتری هم بود از من، ولی هیچ وقت متوجه نمیشد که اینقدر خطا داره در تخمینش از اندازه کارها، در برآوردش از اندازه کارها. همه ما تقریبا اینطوری هستیم. نقشه رو نگاه میکنیم ببینیم از اینجا تا اونجا نوشته 45 دقیقه، فکر میکنیم ما 35 دقیقه میتونیم بریم. برای من این نیم ساعت 35 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. خب چرا 45 دقیقه طول میکشه دیگه؟ اگه فکر کنی 45 دقیقه طول میکشه، برنامه تو بهتر میریزی، استرس هم نمیکشی. این بافر داشتن، یه حائلی داشتن، خیلی از آدم واقعا عمر و دردسر ذخیره میکنه در دراز مدت. مجبورم نیستی اون وقت تأخیرت رو همش توجیه کنی با ترافیک تهران و با به هم ریختن اینو کامپیوترم وصل نشد و اینا، چون شما بالاخره یه بافر 5 دقیقه 10 دقیقه واسه کارا در نظر گرفتی. داریم درباره تصمیم‌های اجرایی و برنامه‌ریزی‌های کاری صحبت می‌کنیم دیگه، استراتژی‌های پیشنهادی نویسنده واسه اینها. یه پیشنهاد دیگرش اینه که شما نهایت آمادگی رو کسب کنی. یعنی چی؟ میگه توی یه تحقیقی 20,000 تا شرکت رو بررسی کردن، دیدن اون 7 اول 7 بالاتری‌ها نه تواناییاشون بیشتر از بقیه بوده، نه اینکه آینده رو بهتر پیش بینی کردن. اینا اونایی بودن که پذیرفته بودن که آینده رو نمیتونن پیش بینی کنن، پس بیشتر آماده کرده بودن خودشونو. دیده بودن یه جلسه یه ساعت طول میکشه، یه ساعت و نیم براش زمان گذاشته بودن کنار. اینم ارتباط داره به حرفایی که از نسیم طالب زدیم درباره ریسک، درباره ارزیابی ریسک و تشخیص ریسک و اینکه بدونیم که ما چه چیزهای زیادی هست که نمیتونیم ببینیم و پیش بینی کنیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که برای مدیریت عواقبش آماده باشیم. چرا داریم این حرفا رو میزنیم؟ چرا داریم این کارا رو میکنیم؟ چون توی مرحله سومیم. بررسی کردیم، ارزیابی کردیم، اصل رو پیدا کردیم، حاشیه ها رو پیدا کردیم، بعد دور ریختنی ها رو ریختیم دور، حذف کردیم و حالا رسیدیم به مرحله اجرا. تو مرحله اجرا اون چیزی رو که مونده، اون چیزی رو که اصله، باید با حداکثر کیفیت اجرا کنیم. اصل کار رو باید با بالاترین کیفیت اجرا کنیم. توی بخشای آخر کتاب نویسنده مثال میزنه از کسانی که چسبیدن به اصل و هرچه غیر از اصل رو گذاشتن کنار، از چهرهای دینی تا دیگران، از پیامبر اسلام و حضرت موسی و مسیح تا گاندی و بودا و دالای لاما و استیو جابز و تولستوی و مایکل جوردن و وارن بافت. و میبینید چقدر متنوع شد دیگه. قصدم طبعا مقایسه نیست اصلا. یه چیزی که از زندگی‌ها و انتخاب‌های اینها استخراج می‌کنه اینه که وقتی فهمیدن چی کار می‌خوان بکنن در این جهان، انگار خیلی مصمم بقیه چیزها رو گذاشتن کنار. گاندی مثلا چه در رژیم غذاییش، چه در متعلقاتش، چه چیزایی که می‌پوشید، خیلی همه چی رو دیگه محدود و دستچین شده منحصر کرده بود به ضروریات. حالا اون دیگه واقعا نمونه افراطیش شاید باشه دیگه. آدمی بود که وقتی مرد 10 قلم چیز بیشتر نداشت، 10 تا چیز بیشتر نداشت. بعد اینا آدمایی هم هستن که مخصوصا حالا باز گاندی رو نگاه کنید، نه تنها ساده و متمرکز زندگی کردن، بلکه خب خیلی هم معنادار بوده حیاتشون دیگه، پربار بوده حیاتشون. تو این بخش‌های آخر کتاب نویسنده یک لایه دیگری اضافه می‌کنه به حرف. به نظر من می‌بره اصلا به یه سطح دیگری. میگه من نمیگم اصل گرایی رو بکنیم یه کار دیگری که می‌کنیم در کنار مثلا کارهای دیگمون. میگم نه، اصلا باید اینطوری زندگی کنیم، باید چنین آدمی بشیم. یعنی این اسنشیالیسم رو انقدر تمرین کنیم که ملکه ذهن و رفتارمون بشه. کمتر ولی بهتر رو در هر تصمیمی و در هر انتخابی بیاریم جلوی چشممون. بین آدم‌های موفق در همه زمینه‌ها میشه این آدم‌های اصلگرا رو پیدا کرد، از رهبران مذهبی تا سیاسیون تا هنرمندا، ورزشکارا، سرمایه‌گذارا، مدیرها. آدم‌هایی رو میشه پیدا کرد که با حواس جمع تصمیم گرفتن این راه و روششون باشه، حالا تو هر صنعت و مأموریت و برنامه‌ای که هستن. و حرفش اینه که ما هم میتونیم اینطوری فکر کنیم، اینطوری انتخاب کنیم که به جای اینکه در 10 جهت هر کدوم یه قدم پیشرفت کنیم، متمرکز بشیم روی یه مسیر و اونجا کار کنیم و وقت و انرژیمون رو بگذاریم اونجا، مخصوصا وقتی یک موفقیتی به دست میاریم. چون اگر نکنیم، همون موفقیت ممکنه بشه کاتالیزور شکستمون، همونطور که اوایل اپیزود شنیدیم دچار پارادوکس موفقیت بشیم و گرفتار بشیم اونجا. ولی اگر بیایم اصول اصلگرایی رو حاکم کنیم به رفتارمون و اسنشیالیست بشیم، این کمک میکنه که نسخه بهتری از خودمون بشیم. کتاب درباره چیزهای دیگری هم حرف میزنه، البته درباره توجه به پیشرفت‌های کوچیک ولی مداوم، درباره توجه به روتین‌ها، آداب، عادت‌های روزانه. چون روتین ها رو اگر دور کارهای اصلی طراحی کنیم، سیستم خواهیم داشت، هم در اجراش هم در حذف کردن حواشی. اصلا حواشی بعد از یه مدت خودشون بدون تلاش اضافه حذف میشن. اگه شما تو روتینت تلویزیون نباشه، تلویزیون دیدن نباشه، هیچ برنامه زنده ای دیدن نباشه، خب اصلا یه بخش بزرگی از حواشی از زندگیت حذف میشن. منتها ما دیگه اون حرفای اون بخشا رو تکرار نمیکنیم اینجا، هم جاهای دیگه گفته شده، چه توی این اپیزودهای بی پلاس، هم کتابای دیگه اونها. همین که به نظرم در کتابای اینطوری که راهنمایای عملیاتی دارن، ما بهتره تعداد نکاتی رو که میگیم کمتر نگه داریم، تعداد نکاتی رو که توی پادکست میگیم، برای اینکه به یاد موندنی تر و اثر بخشتر بشن. طبعا شما کل حرف و همه ترفندها و زمینه سازی ها و داستان هاش رو بخوای بگیری، باید کتاب رو بخونی. منتها مغز حرف نویسنده رو اگر میخوایم، همون لزوم توجه به اصل کاره، حذف حواشیه و اجرای برنامه ها اونطوری که کتاب توضیح میده. ساختار کتابم طوری بنا شده که راهنمایای عملیش راحت قابل استخراجن، خودش آمده جدا کرده، یه چالش 21 روزه هم توی سایت خودش نویسنده گذاشته. در کنار خوندن کتاب پیشنهادم اینه که اون رو هم ببینید و اگر که به کارتون اومد از اون هم استفاده کنید. چیزی که شنیدین اپیزود 38 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب اسنشیالیزم بود. کتاب رو با عنوان اصلگرایی نشر آموخته منتشر کرده. همین الان از صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com میتونید ببینید که این کتاب رو از کجا میشه تهیه کرد. از سایت خود ناشر میتونید نسخه کاغذیش رو با 20% تخفیف بخرید. نسخه الکترونیک این کتاب رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی دیگه از کتاب‌های بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونید یا بشنوید. و ممنون از فیدیبو و نشر آموخته که در این اپیزود کنار ما بودن. ممنون از پیمان عربزاده، سازنده موزیک بی پلاس، و ممنون از شما که گوش میکنید پادکست رو و ازش حرف میزنید با بقیه. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، کاری از پادکست های چنل بی.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.